بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام به اینجا رسید که ما سه نفر رو محال غیر ممکنه بتوانیم از زندگی خود حذف کنیم. ما به ناچار در دنیا و آخرت با هر سه خواهیم بود. اما مسئله مهم در این زمینه که دو جلسه‌ام دربارش بحث مفصلی شد این بود که ما در کنار این سه نفر چگونه زندگی کنیم، چگونه زیست کنیم که زندگی ما منفعت دنیایی، آخرتی، ابدی، دائمی به ما برگردونه. این راهنمایی هایی که انبیاء خدا در این زمینه دارن که بخشی از راهنمایی های انبیاء در سوره های مختلفی از قرآن نقل شده، به خصوص اگر حوصله کنید در سوره اعراف و سوره کهف و سوره مریم و سوره شعرا ببینید و راهنمایی هایی که قرآن مجید کرده خودش جدای از اونچه انبیا ارائه دادن و راهنمایی هایی که ائمه طاهرین دارن، معلوم میشه که استعدادن ما انسان ها از نظر هنرمندی، معماری و مهندسی زندگی در بین تمام موجودات عالم بی نظیر، بی نمونه‌ای، بی مثلی. اما این انسان هنرمند، معمار، مهندس طبق محاسبات قرآن از هر ده نفر هشتشون، صد نفر 80 تشون، 1000 نفر بالای 950 نفریشون، بیشتر عمرشونو در غفلت و خواب و بیخبری از خودشون به سر میبرن. جالب اینه که قرآن مجید نمیگه بیخبر کامل، میگه یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، بیخبر کامل نیستن، اینا استعداد خونه سازی دارن، استعداد کارخونه سازی دارن، استعداد هواپیما سازی دارن، استعداد کشتی سازی دارن، استعداد ابزار صنعتی سازی دارن. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، قرآن کتاب با انصافیه، خوب حرف میزنه، درست حرف میزنه، صحیح قضاوت میکنه. نمیگه کل کافران، کل بدکاران، کل مشرکان بیخبرن، بیخردن، غافلن، نفهمن، احمدن. میگه نسبت به خودشون این گونن، اما نسبت به دنیای مادیشون نه، آدمای آگاهی. تعبیر قرآن اینه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، آدمای عالمی هن. یه آهنگر، یه کارخونه ساز، یه لامپ ساز، یه سیم ساز، یه هواپیما ساز، یه قطار سریع سازی که ساعتی 500 کیلومتر میره، اینا آگاه هن، عالم هن، ولی نسبت به خودشون فراموشکار، غافل و جاهل هن. خودشونو نشستن بفهمن، در خودشون نشستن فکر بکنن، در عاقبت خودشون، در اعمال خودشون، در اندیشه های خودشون، در روش خودشون نسبت به همه اینا خوابن و غافلن، بیخبر. اما خبرداران اینا نه، در مهندسی زندگی، در معماری زندگی، در دکتورین زندگی، در تمام عالم وجود بی نظیرن و از فرشتگان و حتی رسول خدا بنا به نقل حضرت رضا از همه پدرانشون می‌فرماید از فرشتگان مقرب هم بالاترن و قویترن، توانمندترن در این مهندسی. هیچ‌وقت یه فرشته نمیتونه مانند یک انسان زندگی رو به گونه ای سر پا بکنه که منفعت دنیایی و آخرتی بهش برگرده و منفعت ابدی. این کار از دست فرشتگان و عقل فرشتگان بر نمیاد. در همین زمینم شما آیات 30 تا حدود 40 سوره بقره رو بخونید که ببینید وقتی آدم رو خدا آفرید و وجود او را از ظرف دانش پر کرد، به فرشتگان امر کرد سجده کنن به آدم به خاطر این ارزش، نه بر بدنش، و به آدمم امر کرد. کل فرشتگان خیلی چیزایی که میدونی نمیدونن یادشون بده. این در آیات سوره بقره است. یعنی اولین انسان از نوع ما معلم ملکوتیان معرفی شده در قرآن. خب اینا از کجا ما میفهمیم که در هندسه زندگی به پا کردن و معماری زندگی درست و مهندسی زندگی درست انسان نمونه نداره در همه عالم؟ از آیات قرآن، از روایات اهل بیت. حالا چگونه باید با خدا زندگی کرد که از ساختن اون زندگی منفعت برگرده، دنیایی، آخرتی، ابدی؟ چگونه باید با نفر دوم، پدر و مادر زندگی کرد که منفعت دنیایی و آخرتی و ابدی برگرده از نوع زندگی؟ چگونه باید با مردم زندگی کرد؟ ما هم در دنیا سر و کارمون با خداست، هم با پدر و مادر، هم با مردم و هم در آخرت. حالا کی میتونه خدا رو از زندگی حذف بکنه؟ این رو من براتون دقیقاً بحث کردم. در امر تکوین حذف خدا محاله. که من بیام به پروردگار عالم بگم خوشم نمیاد از تو، نه از این لحظه کارگردان بدنم باش که در اختیار خودم نیست، مثل ضربان قلبم که در اختیار خودم نیست، زیر نظر قدرت تو داره یه تیکه گوش 70 سال 3 میلیارد بار باز و بسته میشه، خون رو به همه بدن پمپاژ میکنه و بر میگردونه. نمیخوام دیگه تو کارگردان زندگی تکوینی من باشی. نمیخوام کبد من زیر نظر تو سلول سازی بکنه. نمیخوام زیر نظر تو شش من نفس بکشه. دلم میخواد نباشی تو زندگی. اولا یه حرفو که خدا گوش نمیده. فرض بکنید حالا خدا گوش بده بگه باش من از زندگی تو میرم بیرون، کمتر از یه چشم به هم زدن اگر اراده و عنایت و لطفشو برداره قلب من که دیگه کار نمی کنه. من نیستم که با حذف خدا زندگی کنم. من این بعد خدا قلبمو به کی بسپارم؟ سیمکشی بکنم کلیتشو به کی بدم؟ بگم 24 ساعته بیدار باش که ضربان قلب من اختلالی پیدا نکن، یا شش من اختلالی پیدا نکن، یا کبد من در سلول سازی تعطیل نشه؟ چه امکان نداره. خدا رو نمیشه حذف. بله حرف خدا و فرمان خدا رو میشه حذف کرد. میگم نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام روزه بگیرم، نمیخوام آدم خوبی باشم، نمیخوام آدم با اخلاقی باشم، نمیخوام زن با حجابی باشم. چیه تو قرآنت این همه زور زدی 14 آیه حجاب فرستادی و حجاب رو واجب کردی و ضروری دین شمردی؟ اینو میشه گوش نداد. ولی این یه گوشه اندکی از زندگیه که من فرمانهای خدا رو حذف کنم. اما کار تکوینی خدا رو نمیتونم حذف کنم، چون نمیتونم، پس در دنیا در کنارشم خوب باشم یا بد، وقت مردن در کنارشم خوب باشم یا بد، برزخ در کنارشم خوب باشم یا بد، آخرتم در کنارشم خوب باشم یا بد. این مال خدا. پدر و مادرم همینجور. نفر دومی که در قرآن زیاد بهشون توجه شده بدون لحاظ دینشون، یعنی نیومده پدر مادر رو تقسیم بکنه بگه پدر مادر متدین حقوقی برگردن فرزند داره، پدر مادر کافر مشرک منافق بیدین حقوقی نداره. اون چه که در قرآن کریم مطرحه فقط پدر و مادر والدین. شما هیچ جای قرآن قید دیندار بودن و بیدین بودن پدر مادر رو نمیبینید به هیچ عنوان. متوکل یه پسر داشت، شیعه بود، یه روز اومد خدمت حضرت هادی. متوکل رو اگه بخواین بشناسین باید نمونه بهتون بدم. آتیلا، چنگیز، تیمور، نرون، هیتلر. متوکل در زمان خودش این قماش بود. متوکل امر کرد شب، ظهر، روز، بیوقت، باوقت، زائری بخواد بره طرف قبر ابی عبدالله جلوشو بگیرین، مقاومت کرد گردنشو بزن. خیلی آدم بیرحمی بود. اما یه بچه داشت شیعه. و چرا بچه شیعه شد؟ عقل، انصاف، فهم، خود شناختن، غافل نبودن. خدا در قرآن ضمانتی نداده که هر کی پدر مادرش بدن بچه‌ش هم بد بشه، همچین چیزی در قرآن نیست به هیچ عنوان. من پدر مادرای روزگار جاهلیت آدم حسابی بودن که بچه هاشون از نخبه ترین عاشقان پیغمبر و امیرالمؤمنین بار اومدن، همه بت پرست و عوضی و ظالم و دزد و غارتگر، ولی خیلی هاشون بچه هاشون بچه های بسیار فوق العاده ایان. عکسش هم در تاریخ بوده، بهترین پدر و مادر و بدترین اولادا رو داشت، بدون اینکه خودشون تقصیر داشته باشن. مثل حضرت نوح، مثل حضرت هادی، مثل موسی بن جعفر. موسی بن جعفر یه پسر داشت، برادر حضرت رضا بود، بسیار آدم خبیثی که حضرت رضا یه بار در یه مجلسی به او فرمود در این که خود را اهل نجات میدانی دوچار توهم شدی، تو اهل نجات نیستی. این پسر شیعه اومد خدمت حضرت هادی امامش، در پنهان ارتباط داشت. گوی ابن رسول الله، من با گوش خودم شنیدم پدرم متوکل به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا توهین کرد، توهینی که سبب قتل. به من اجازه می فرمایید به خاطر این توهینی که به صدیقه کبرا کرده برم بکشمش؟ باباش متوکل بود، یعنی آتیلای زمان خودش، نرون زمان خودش، هیتلر زمان خودش، چنگیز زمان خودش. گوی ابن رسول الله اجازه میدین بکشمش؟ فرمود بکشی شیشمان میکشه که خدا عمرتو قیچی میکن، تو نکش، تو حق پدری رو رعایت کن. همین. اصلا ما گویندگان بیشتر از این لازم نی برای شما توضیح بدیم. همین که میبینید امام معصوم واجب القتلی رو به بچهش اجازه نمیده بکشتش، بفهمین که موقعیت پدر برای شما یا مادر برای شما چه موقعیت. همین. گاهی بچه ها میان میگن آقا پدرامون خیلی آدم های تلخی هم. گاهی به ما توهین میکنه، گاهی به ما بد میگن، گاهی ما رو تحقیر میکنن. وظیفه ما چیه؟ یک کلمه بهشون میگم، قرآن مجید 103 بار مردم مؤمن رو امر به صبر کرده، یکی از مواردش همینجاست که وقتی پدرت شروع میکنه به توهین و دریوری و بدگویی و عصبانیت، فقط سرتو بندازی پایین، تو دلت ذکر خدا رو بگی. وقتی هم که دهنش کف کرد و تموم شد و نتونست حرف بزنه، حالا بلندشو صورتشو ببوس، بگو بابا من دارم میرم سر کارم، فرمایشی ندارین، کاری ندارین، چیزی نمیخواین از بیرون براتون بخرم. بیشتر از این ما حق برخورده با پدر و مادر رو ندارین. خب پدر و مادر رو میشه حذف کرد؟ نه، اصلا امکان حذف نیست. که من ربط ابوت و ام بودن مادرم رو به کل قیچی بکنم، به نقطه‌ای برسم که اون پدر دیگه پدر من نیست، این مادرم دیگه مادر من نیست. نمیشه. ما دم مردنم پسرم اون پدر و مادری، دخترام دم مردنشون بعد 100 سال عمر دختر همون پدر مادر، تو برزخ هم بچه همون پدر مادرن، قیامت هم بچه همون پدر مادرن. اگه همین پدر مادر اولو بدشون به حق، این قیدو یادتون باشه، به حق از بچه ها ناراضی باشن، بچه ها قیامت قطعا دوزخی هم. هر کی میخواد باشه پدرون به حق. حتی بزرگان دین ما به ما یاد دادن اگر پدر مادر گفتن ما راضی نیستیم نماز بخونیم، به گرو چشم فداتون بشم، چشم بیان بیرون جلو چشم اونا نماز نخونین که با دیدن نماز خوندن شما ناراحت بشن. به این مقدارم پدر مادر رو نرنجون، یعنی با عبادت خدام نرنجونینش. یک کلمه آدم پدر مادر رو آروم نگه می‌داره، چشم هر چی می‌فرمین. بعد خود قرآن میگه ولا تطعهما، به این خواستشون گوش نده. اما حالا که میبینی ناراحت میشن، جلو چشمشون نماز نخون، برو مسجد، برو حسینه، برو در مغازت، برو تو خیابون یه جا نماز با خودت مرد تو پیاده رو بنداز، کسی هم کاری با آدم نداره. من خارج خیلی جاها، تو فرودگاه، تو خیابون، دم اتوبانا مقوا انداختم، عوامو پنگ کردم، نماز خوندم. ایتالیا بوده، اتریش بوده، نروژ بوده، هیچکی هم نگام نکرده، هیچکی هم نیومده بگه چیکار میکن. حالا برفرض ایران خودمونه، خود ایرادگیر پیدا بشه، ببینن من تو پیاده رو دارم نماز میخونم، بگن آخه بیچاره دیوونه شده. خب بگن، مهم نیست. پدر مادر هم قابل حذف نیستن، مردم هم قابل حذف نیستن. میبینید که ما تا در دنیا هستیم یه ارتباط انسانی و همخونی با مردم داریم، نیاز داریم به مردم، به بنا، به طبیب، به نجار، به معلم، به مهندس، به دواخونه چی، نمیتونیم حذفشون بکنیم. اما حالا چگونه باید با اینا زندگی کرد؟ این رو هر کدومشو من امشب باز در چند کلمه مختصر میگم که به یادتون بمونه. اما با خدا زندگی کرد. چقدر عالی. حضرت مریم که یه سوره به نامش، تو سوره آل عمرانم آیاتی دربارش نازل شد. در جزء 27 تا آخر قرآن هم خدا از این خانوم خیلی با احترام اسم برد. این تو سن جوانی 14-15 سالگی این دختر عاشق عبادت خدا بود. پروردگار عالم می فرماید که حالا علتش هم این بود، می خواست فارغ البال عبادت بکنه، از خانوادش اومد گوشه شرقی مسجد بیت المقدس و بر این که نامحرم هم نبینتش، قرآن میگه یه پرده کشید که پشت این پرده خدا رو عبادت بکنه. معلوم میشه تو مجالس ما، مسجدا، حسینیا، تو منبرا، تو نمازا، پرده انداختن بین زن و مرد این سابقه قرآنی داره. یعنی 600 سال قبل از پیغمبر زنان متدینه اون روزگار برای اینکه در معرض دید نامحرمان نباشن، بین خود و نامحرمان پرده مینداختن که تعبیر قرآن حجابن مستورا، پردهی که پوشاننده بود، مشغول عبادت. خوبم عبادت میکن. یه روزی قرآن میگه در عبادتگاهش ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا. من جبرئیل رو فرستادم روبروی مریم، تمثل به شدت به نظر مریم اومد که یه بشر رو به روش قرار گرفتن به شدت، در حالی که بشر نبود. روح خدا امین وحی بود، جبرئیل بود، فرشته بود که به همه انبیاء خدا نازل شده بود، پیغام آور وحی بود. مریم که دقیقاً میدونست باید با خدا چگونه زندگی کرد، کنار خدا چگونه باید زیست کرد، با اضطراب، با دغدغه، با ناراحتی که یه مرد نامحرم اومده پشت پرده زنونه و توجه شدیدی داره به این دختر میکنه. قرآن میگه برگشت گفت اعوذ به رحمان من که ان کنت تقی، یا رحمان تو آیه یعنی خدا، ان کنت تقی یعنی ای آدم نامحرم واقعا اگر اهل تقوایی حق اینه که تو با تقوا در پشت این پرده با من دختر نامحرم روبرونش. من به خدا پناه میبرم، شایسته تو به قیافت میخوره، تقواست. اونی که کنار خدا داره زندگی میکنه باید پاک از حرام ها زندگی کنه. و تو چرا الان اومدی در یه جلسه خلوت با یه نامحرم روبرو شد؟ چرا؟ این کار اهل تقوا نیست، این کار پاکان عالم نیست. بهش گفت مریم ناراحت نباش، دغدغه نداشته باش، مضطرب نباش، من بشر نامحرم نیستم، اصلا من بشر نیست که فکر کنی من نامحرمم. من از غرایز بشری خالیم، از شهوات بشری خالیم، من برای تماشای نامحرم نیومدم. پروردگار عالم منو فرستاده لعه من لکه غلامن، که با دمیدن در وجود تو یه فرزند به تو بدم. با بقیه آیات که حالا اونام نکات بسیار مهم می داره. پس زندگی در جنب تقوا، در جنب پروردگار باید با تقوا باشه، یعنی باید با اجتناب از محرمات باشه. کسی که عرق خوره از کنار خدا خودشو کشیده کنار شیطان، نه اینکه خدا رو حذف کرده باشه، نه، از زندگی با خدا خودشو کشیده در زندگی با شیطان. اونی که تریاکی هروئینی، دزد، رشوه بگیر، اختلاسچی، ظالم، قاصب، حق مردمو میبره، این خودشو از کنار خدا کنار کشیده و داره با شیطان زندگی میکنه. نقیز لهو شیطانن قرینا، اونی که نمیخواد با من زندگی بکنه برای شیطون گذاشتم بره با اون زندگی بکنه. و من یعشوان ذکر رحمان، اونی که از من رو گردانه، نقیز لهو شیطانن قرینا، این به تعداد آدمی زاده شیطون هست که اگه نخواد با من زندگی بکنه بره با این خبیث ها و نجس ها زندگی کنه. کنار خدا پاک باید زیست، در حضور خدا، در برابر دیدن خدا، در زیر سایه مراقبت خدا پاک باید زندگی کرد. پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز، شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. کنار خدا، بیرون مدینه هوا خیلی گرم، رفت و آمد نیست. پیغمبر اکرم از پشت سر یه جوونی رو دیدن تک و تنها تو اون گرمای 55 درجه 60 درجه. من یه بار مدینه تو خیابون کامل داشت نفسم بند می اومد از شدت گرما، فقط تونستم خودم رو برسونم به یه مسجد، برم تو مسجد یه ساعتی زیر کولر مسجد بشینم. واقعا داشتم عبه می رفت. حالا تو اون گرما، خاک، ریگ، بیابون، رسول خدا دیدن، یه جوون 18-19 ساله پیراهنش رو در آورد و لخ شد، فقط پیراهنش، و با گردش خوابید رو این ریگای داغ، ریگای داغی که تخمرگ رو میذاشتن 2 دقیقه میپخت. یه خورده این طرف اون طرف کرد خودشو، معلوم بود از داغی ریگا داره زجر میکشه، پوستش داره آزرده میشه. بعد بلند شد، پیرنشو پوشید، هنو پیغمبر رو ندیده که بره. پیغمبر به یکی از یارانشون فرمودن جوون رو صداش کنید. صداش کرد، یاد گرفته بود از پیغمبر که چگونه با خدا زیست کنه. پیغمبر فرمودن این چه کاری بود که کردی؟ گویا رسول الله زمینه ازدواج برام فراهم نشد، در موقعیتی هستم که غریزه جنسی به من فشار میاره، میخواد منو بکشونه به گناه. قرآنم میگه خود ارضایی تجاوز از حدود اخلاق و انسانیت، فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. نمیگم حالا خدا فشار میاره تو آیه که میبرم جهنم، نه، میگه این کار تجاوز از حدود اخلاق و انسانیته. گفت این غریزه گرگ صفت میخواد به من حمله کن. ما هم از شما یاد گرفتیم که در کنار خدا با گناه نباید زندگی کرد. وقتی غریزه به انفشار میاره میام بیرون شهر که کسی منو نبینه، پیراهنمو در میارم، خودم رو این رملا میندازم، بعد به خودم میگم، حالا این عددو من میگم، اون نگفته بود چون بلدم نبود، که خورشید فاصلش تا زمین 150 میلیون کیلومتره، از 150 میلیون کیلومتری رملا رو جوری داغ کرده جوون که تو طاقت نمیاری 5 دقیقه روش بخوابی، تا میخوابی میسوزی و بلند میشی، حرارت مربوط به فاصله 150 کیلومتری کجا؟ و این بدن رو ببرن تو جهنم و تماسه با آتش دوزخ کجا؟ ما این آتش ریگار به خودمون میچشونیم، آتش شهوتمون خاموش میشه. یه چند رو راحت دوباره تا این گرگ میخواد سر دراره دوباره میدوهم اینجا. فرمودن برو، خداحافظی کرد و راه افتاد. پیغمبر رو کردن به یارانشون، فرمودن دعای مستجاب اگه دلتون میخواد برین به این جوون بگین دعاتون کن. این با خداست، این کنار خداست، این رفتارش رفتاریه که خدا میخواد. این آدم مهندسیه، این آدم هنرمندی، این آدم معماریه که چگونه زیستن رو در کنار خدا بلده و میفهمه. اما چگونه زیستن در کنار پدر و مادر خیلی عجیبه که در بعضی از سوره های قرآن در آیاتش پروردگار عالم اول عبادت خودشو طرح میکنه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، دنبال هیچ بتی، بت جانداری، بت بیجانی نرین، هیچ بتی رو عبادت نکنید، فقط خدا رو بنده باشید. بلا فاصله بعد طرح عبادت خودش میگه و بالوالدین احسانا، بعد من بریم سراغ پدر مادر، بعد من. حالا پدر مادرهایی که مردن تکلیف چی؟ به ما گفتن تا آخر عمر اونا رو از یاد نبریم، به ما گفتن شبای جمعه بهشون اجازه میدن روحشون میاد جلو پنجره‌های خونتون و با شما حرف میزنه. دخترم پسرم 70 سال ما جون کندیم تو گرما تو سرما، در مغازه کارخونه این شهر اون شهر، چرا یاد ما نمی کنید؟ چرا برای ما نماز نمیدین؟ چرا برای ما یه قرآن نمی خونین؟ چرا برای ما یه کار خیر نمی کنین؟ چرا یه دلی رو شاد نمی کنین؟ چرا؟ بلا فاصله بعد من خدا بریم سراغ پدر و مادر، به اونها همه نو نیکی کن. خیلی وقت پیش دیدم یکی از عرفای بزرگ اهل دل قبرستان محل زندگیشونو در عالم رؤیا دید، تمام اموات اومدن کنار قبرهای خودشون نشستن، جلوشون هم سفره پهن، بهترین غذا سر سفره است. یه مرده سفره نداره ولی رو قبرش غمگین و ناراحت نشسته. گفت رفتم، خبرهای عجیبی ما از برزخ داریم، هم ائمه خبر دادن هم اهل دل، من خود من خبرهایی رو از برزخ دارم خودم شخصا، که بعضیاشو تو بعضی از کتابام نوشتم که با خودم از بین نره، وارد قبر نشه. خیلی خبرای عجیبی. چند نفر رو که با آشنا بودن با من و بعضی از گذشتگان رو که 1500 سال با من فاصله داشتن برزخ اینا رو به من نشون دادن، من راحت با اینا تونستم حرف بزنم، بپرسم، جواب بدم، یا اونا تونستن با من حرف بزنن. خبرهای عجیبیه بعد مردن. اومد جلو گاغا این همه اموات این قبرسون سر قبرشون نشستن، چه سفره‌های پر آب و رنگی جلوشون پهنه، تو چرا هیچی نداری؟ گو اینا رو می‌بینی؟ این سفره ها مال بچه هاشونه که میفرستن براشون، یا قرآن میخونن یا نماز میخونن یا بهترین کار کمک به مستحق میکنن، کمک به مشکلدار میکنن. اینا همه جمع میشه شب جمعه در برزخ، سفره پر آب و رنگی میشه میخورن. اما من یه پسر بیشتر ندارم، هیچی برای من بی انصاف نمیفرست. من خجالت زدم، گفتم پسرت کیه؟ گفت فلانی. که حالا اون کار شده این خوشویی ها، اون وقتا لباس ها رو می بردن کنار رودخانه ها می شستن، رو سنگ میکوبیدن، تمیز میکردن. اون خوشویی های قدیم رو میگودن گازور، لباس شو. گو من فردا رفتم پسرشو دیدم، طبق آدرس باباش کنار رودخانه داشت رخ میشست. گودم فلانی، من دیشب اینجور دیدم مرده های محلمونو و باباتو. گو ناراحت شد، مشتشو کرد زیر آب، پاشید بیرون. گفت فکر میکنی بابای من ارث میلیونی برای من گذاشته؟ من غیر این یه مش آب چیزی ندارم، این هم مال بابا. ما داریم جون میکنیم، خرج بخور و نمیری رو در میاریم برای خودمون و زن و بچه. بیدار شدم، نسبت به این بچه بیدار شدم که نه، این مالی نیست، نمیشه کاری کرد. همون شب جمعه بعد باز همون صحنه رو دیدم، دیدم یه سفره آبادی جلوش پهنه. به من دعا کرد، گفتم چی شد؟ گفت یه ماهی کوچیک از رودخونه افتاده بود بیرون، داشت میمرد، اون مشت آبی که بچه‌م ریخت بیرون ماهی رو با خودش برگردون، همینو خدا پای من حساب کرد. که گفت اینم مال بابام. زندگی با مردمم درستش اینه که آدم با مردم با محبت، مهربانی، فروتنی، تواضع زندگی بکنه. یعنی برای مردم درخت میوه‌دار سایه‌دار باشه. همین. البته باز زندگی با خدا، با پدر و مادر و با مردم حرف زیاد داره. تا ببینیم فردا شب چی میشه. خدا توفیق بده زنده باشم، بمونم، بیام. باز نکات پر ارزش دیگری رو براتون عرض میکنم. شما همتون به طور عام بچه دارین، بعضیاتونم ندارین. چه ما که بچه داریم، چه اونایی که ندارن، هممون بچه شیرخوره دیدیم. علامه مجلسی، بزرگ محدثین شیعه، در 5 قرن قبل شبای جمعه با اون عظمت مرجعیتش خونه زن و بچهشو جمع میکرد، رو رخت خواب به عنوان منبر میشست، برای زن و بچهش روزه علی اصغر میخوند، و هم خودش خیلی گریه میکرد و هم زن و بچه‌اش. هر شب جون ارادت عجیبی به این شیش ماه داشت. این شیش ماه رو علامه مجلسی اینقدر پیش خدا آبرودار میدونست که میگفت اون طرف به پروردگار لب به جنبونه سخت‌ترین مشکل ما رو حل میکنه. این اعتقادش. خب بچه شیش ماه. بچه شیش ماه رو دیدیم میشه لیوان پر آب رو لبش گذاشت و این آب رو جرعه جرعه بخوره؟ نه. بچه نه لبش لیوانو میگیره نه گلوش انقدر بزرگی که یه لیوان آب راحت بخوره. زمان ما دکترا میگن از شیش ماهگی به بعد یواش یواش خیلی کم عادتش بدین به آب، اونم تای شیشه، اونم سرپستونک ببندین، اونم نیگر دارین نپره تو گلوش. قدیما من یادمه مادر ما همین کارو میکرد. بچه های بعد از من که تشنشون بود تو نلبکی یه ذره آب میریخ با پنبه تمیز میذاشت تو آب میکشید به لب بچه، یه خود آب از این پنبه میرفت تو دهن بچه. خب بی انصافا، نامردا، پستها، بدبختا، پشت سر شما که فرات دریاوار آب داشت توش میرفت. امام حسین برای این بچه چقدر آب از شما میخواست؟ کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی خشک ببریدن نداشت. لال چینان دستتان ببریده باد، قنچه خشکیدم چیدن نداشت. این که همراه هم به میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت. این که پای جنگیدن نداشت، دست جنگ کردن نداشت، این که تو بغل من بود از تشنگی داشت میمرد، با سه شعبه غرق خونش کرده اید، گرچه حتی تا به بوسیدن ندار. گریه هم دیدید و خندیدید، وای کشته شش ماه خندیدن ندار. دست من بستید و پا افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن نداشت. از چه بر یک دیگر نشانش داده ای؟ شیرخوار غرق خون دیدن ندار. سرشو به جانب پروردگار برداشت، با چه سوز دلی گفت خدایا این مردم به کوچه گو بزرگ من رحم نکرد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. خدایا ثوابی از این مجلس و گوش دادنهای ما و گریه کردنهای ما به تمام گذشتگان ما برسان. اگر در برزخ گرفتارن به حق علی اصغر نجاتشون بده. ما رو به خود وامگذار.